گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنجشنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
به 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 به، سلام علیکم، من فرشید منوفی هستم و خیلی خوشحالم که بازم از طریق امواج رادیویی رادیو فردا با یه ایستگاه پنجشنبه دیگه برگشتم پیش شماها با بچه‌ها سعید، جلال، شهرام، شراگیم. حالا احوال خوب و خوش، ردیف، خوشحال، خرداد پر از حادثتون چطوریه؟ عادت دارین هنوز بهش؟ هنوزم پر از حادثه است؟ البته تازه شروع شده، هنوز به حادثه هاش نرسیدیم. البته چند تا حادثه همین چند روز اول داشت که امروز تو طول برنامه میگیم براتون. یکی از حوادث مهمش این بود که با آغاز خرداد این انتخابات بالاخره تموم شد و ما امروز هم البته تو برنامه دیگه اون تهمه‌هاشو هم میزنیم براتون دیگه. ایشالله از هفته بعد اگه ما اسم انتخابات آوردیم تو این برنامه، شما هرچی خواستیم بگیم به ما، والا خسته شدیم دیگه. خلاصه این هفته رو هم تحمل کنید، ما ترکشای انتخابات رو براتون بریزیم رو دایره، دیگه تموم میشه، میره پی کارش. برو که بریم.
هیچ دولتی نمیتواند موفق بشود مگر اینکه
یه محموله نفت و فلان کشور فرستادی پولشو برداری بیاد کشور.
دولت 4 درصدی ها، روی کرد 4 درصدی ها، ویژه خاری ها،
علتش بزرگ شدن هزینه های دولت، هزینه های جاری دولت هست.
امروز هم در منطقه این چنینه. ما
به هر حال امیدوار هستم که خداوند به همه شما صبر عنایت بکنه.
حست با من باشه اگه دستم تنهاشه، اگه دردم پیداشه بازم میخندم. نیمه این راهه اگه شادی کوتاهه، اگه سختی تو راهه بازم میخندم. واسه دیروز و فردا من یه روز تازم، میونه هر دردی من دنیامو میسازم. اگه تنهام تو دنیا، تو رو میخوام تو دنیا، آخه وقتی آشوبم من با تو خوبم. امروز اگه حالم خوبه، قلبم واسه تو میکوبه، با تو اندازه. امروز شده با هر سختی میشه که بگی خوشبختی. امروز یه روز تازه است. امروز
حالم خوبه، قلبم واسه تو میکوبه، تا رایم بیاندازست. امروز شده با هر سختی میشه شبکی خوشبختی. امروز یه روز تازه است،
امروز یه روز تازه است و ما با شما این با ایستگاه پنجشنبه و تا ساعت هفتم هستیم. قرار شد که اون طعمه‌های انتخابات رو براتون بکشیم بیرون، دیگه تموم میشه، دیگه فقط همین یه هفته است. جمعه هفته پیش انتخابات که شروع شد، یه چیزی که خیلی مشهود بود عدم آمادگی برگزار کنندگان انتخابات. یعنی ظاهرا دوستان پیش بینی اون همه استقبال رو نمی‌کردن و اصلا برای رأی گرفتن آماده نبودن، جوری که تو خیلی از حوزه های رأی گیری صف‌های خیلی عجیب و غریبی تشکیل شد. خیلی ها میگن بالای 4-5 ساعت توی صف وایسادن تا تونستن بالاخره رأی بدن. ایشون هم البته یک نظری دارن.
سلام، خوب هستین؟ من الان رفتم رأی دادم از ساعت 7:30 صبح تقریبا در اون حوزه دبیرستانی که توش درس میخوندم بودم. بعد ساعت 8:30 اینا در زدیم تا ساعت 9 تونستیم بریم تو. دیگه 9-9:10 دقیقه هم که رفتیم داخل، اصلا کسی نمیدونست که کد این، حالا کسایی که باید بر رأی جمهوری بهشون رأی بدیم و اینها چنده و کلی با تأخیر. دیگه زنگ زدم به پدرم گفتش که از رادیو شنیده که کد آقای روحانی 55، گفت که حالا تو بنویس 55 و اینها بنداز تو صندوق بیا. دیگه همین شد که من دخال نمیدونم مردم که اونجا بودن دیگه چقدر طول کشید تا رأیشون رو دادن. خب برای من که خیلی طول کشید. مینا هستم از اهواز.
بله ممنونم مینا خانم از اهواز. و خب اینجوری که خود شیخ حسن هم توی کنفرانس خبریش گفت و هم توی همایش دیروز که در تجلیل از اعضای ستاد انتخاباتیش برگزار شد، گفت ظاهراً تا آخر شب حدود 3-4 میلیون نفر اصلا نتونستن به دلیل ازدحام و شلوغ پلوغی رأی بدن. و البته خب طبق معمول مثل همیشه بازم پای یک شورای نگهبان در میان بوده. ظاهراً
همه اون حدود 4 میلیونی که نتونستن ازشون رأی بگیرن، ای کاش میشد این شورای محترم عزیز نگهبان ما که ساعت 10:30 شب قبول کرد پیشنهاد هیئت اجرایی رو، هیئت اجرایی صبح ساعت 10:30 پیشنهاد داد به شورای نگهبان، گویا برای اینکه مردم معطل نشن همین شماره کارت ملی که وارد میکنن کافیه دیگه، اسم و اسم پدر و اینا، خب همون شماره کارت ملی همش هست. از 10:30 صبح تا 10:30 شب طول کشید تا تصویب بشه دیگه. حالا به هر حال لابد دقت زیاد فرمودن هرچه بوده.
به هر حال اینم خودش نوبریه. البته آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم امروز گفته که احتمالاً به روحانی گزارش غلط دادن و از این خبرها نبوده و این حرف. حالا بگذریم. اما یه مورد جالب دیگه هم که بعد از پایان زمان رأی‌گیری به چشم اومد، نحوه اعلام نتایج بود. آقا ما خودمون در ایران سابقه سال 88 دولت اوس محمود رو داریم که هنوز ملت تو صف بودن رأی بدن، تلویزیون داشت نتایج انتخابات رو نشون میداد. منتها این سری تا خود صبح عزیزان وزارت کشور نتیجه اولیه رو اعلام نکردن که خب به هر حال خود این مسئله باعث بالا رفتن نرخ بیخوابی از یه طرف و میزان سرانه خیره شدن به صفحه تلویزیون از طرف دیگه بود. یعنی بعضی ها چشماشون دیگه یه درجه ضعیف شده بود از فرط خیرگی و خوابالودگی. اما خلاصه صبح نتایج اومد و
آخش، حالا دیگه میتونم با خیال راحت سر بخوابم.
بله ایشون تونستن بخوابن. بر اساس نتایج اولیه مشخص شد این شعار طرفداران حاج آقا رئیسی قرار نیست درست از آب در بیاد، که و میگفتن اینجوری بله. فاصله شیخ حسن با کاندیدای مورد علاقه این عزیزان خیلی زیاد بود و تا ساعت 2 بعد از ظهر که وزیر کشور اومد نتایج نهایی رو اعلام کردم همین روال بود و شیخ حسن با نزدیک به 24 میلیون رای اول شد. حاج آقا رئیسی با نزدیک به 16 میلیون رای دوم، آقایون میرسلیم و هاشمی طبا هم رأیشون به اون تمه های جدول بود و اصلا به حساب نمیومد. خلاصه طرفداران رئیس جمهور منتخب غروب روز جمعه به بعد رو به شادی و رقص و پایکوبی اختصاص دادن و شما همین الان هم که برید تو شبکه‌های اجتماعی مختلف به هر حال ده ها فیلم میتونی ببینی از انواع غیرهای ریز و متوسط و درشت این عزیزان. البته طبق معمول بازار شعار هم داغ بودا و خیلی از شعار دهندگان هم تو شعاراشون اسم کسایی رو می آوردن که نه الان که دو دوره پیش، یعنی سال 88 کاندیدای ریاست جمهوری بودن.
موسوی رأی تو پس گرفتیم، موسوی رأی تو پس گرفتیم، پیام ما
در ادامه همین شعارها حتی بعضی از شادی کنندگان یادی کرده بودن از زندانیان سیاسی که همین الان تو زندانهای ایران هستن. یکیشون مثلا آتنا دائمی از فعالان حقوق بشر که همین الان تو زندان اعتصاب غذا کرده.
آتنا دائمی آزاد باید گردد. آتنا دائمی آزاد باید گردد.
یه سری دیگه از شعاردهنده هم یکم عمیق‌تر شده بودن و بر پیگیری مطالبات خودشون پافشاری میکردن تو شعاراشون. اما اون غیر و قنبیلایی که بهشون اشاره کردیم و عزیزان خوشحال از نتیجه انتخابات تو خیابونا دادن، بازخورد هم داشت. البته خب خدا رو شکر پلیس و برادران لباس شخصی غیر از حالا چند مورد کوچیک اونقدر کاری نداشتن، اما در عوض یه سری از بانوان محجبه دلواپس فرداش به خاطر این حرمت شکنی های غیرمندانه تجمع کردن و اعتراض خودشون رو به گوش جهانیان رسوندن. نظر یکی از این عزیزان رو گوش کنید ببینید دارن چی میگن، به چی اعتراض دارن. بله کیفیتش خیلی خوب نبود متاسفانه، ولی احتمالاً متوجه شدین که میگفتم به بی‌حجابی و بی‌حیایی و قانون شکنی که داره در شهر اتفاق میفته اعتراض داشتن. به هر حال انتخابات پر سر و صدای ریاست جمهوری ایران بالاخره تموم شد و در نهایت حسن روحانی خیالش راحت شد که 4 سال دیگه، یعنی تا سال 1400 رئیس جمهور میمونه. استاد رئیسی خیالش راحت شد که حداقل تا 4 سال دیگه رئیس جمهور بشون نیست دیگه، تتلیتی شدن و بغبغو هم نتونست به دادش برسه. باقرخان قالیباف هم برای سومین بار به یک شکل گازنبوریتوری لوله شد و یه خاطره تلخ از این انتخابات ریاست جمهوری براش باقی موند و احتمالاً کماف سابق مگه اینکه رئیس جمهور شدن تو خواب ببینه. ما امیدواریم که حداقل تا 4 سال دیگه باشیم، هی انگشتمون رو بکنیم تو چش و چار اینا تا 2003 شایی برنامه مفرح اما عمیق و پرمفهوم برای شما بسازیم. بله خدایا نگیر این خوشی ها رو از ما.
دیده توی چشم توی دیده توی یار پسندیده توی خواب تو را دیده من نور توی شیشه توی برگ توی ریشه توی صاحب اندیشه توی از تو نرنجیده من فهم به دریا زده است عشق رقص آمده است جان همه دل دل همه دست دست بزن دست بزن سرخوش و مستیم همه عشق پرستیم همه دست به دستیم همه دست بزن دست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن سرخوش و سرمست بزن بزن دست بزن تا نفست هست بزن دست بزن دست بزن
سلام علیکم، منم سلام میکنم به همه دوستای خوب ایستگاه پنجشنبه. سعید حابیل هستم، از ایستگاه پنجشنبه تا ساعت 7 عصر امروز با شما هستیم.
به 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 به، چه صدایی، چه آقا سعیدی، تولد هفته پیشتون مبارک.
آقا گذشت دیگه،
7 روز و 7 شب بعد تولد بگیریم، یعنی چی؟
دمش آقا گرم، مرسی.
خوبی؟
قربونه داره، خوب، خیلی خوب، همه چی خوب.
بریم بگیم که امروز چیا داریم. امروز اولا این روزا یه چیزی بگم، این روزا تولد رادیو پسفرداست، یه خاطره بازی کوچولو میکنیم امروز با پسفردایاش تو همین برنامه، منتظر باشین.
کنسرت داریم، تولد داریم، کنسرت دارکوب و سون بند و تولد کایلی مینوگ و ملانی براون.
به به، از حواشی انتخابات ریاست جمهوری که براتون گفتیم، از حواشی انتخابات شوراها و گمانه‌زنی برای شهردار آینده حرف میزنیم.
بخش صداهای متفاوت داریم بعد از چند هفته که گروه تریولر رو در موردش حرف میزنیم و یه کار ازشون پخش میکنیم.
توی اسکایت بین‌الملل با هانا از سفرهای اخیر آقای ترامپ به عربستان و اسرائیل و البته دیدارش با پاپ میگیم.
و توی بخش چالش گویندگی امروز معرفی مارکوس شولتز رو داریم که متاسفانه هفته قبل به دلیل کمبود وقت نتونستیم پخشش بکنیم، که امروز پخشش میکنیم.
و دیگه توی اسکاهای مختلف مثل سینما به جشنواره کن میریم، با بابک گپی میزنیم امروز، با آرش درباره اقتصاد و وضعیت دلار و بورس و اینها بعد از انتخابات حرف میزنیم، با مهدی هم از تازه های تکنولوژی میگیم. خب سوالم بگیم که اونایی که میخوان با همون در تماس باشن، حالا سوال البته روی فضای مجازی گذاشتیم، حتما دیدید، خیلی هاتون جواب دادید، کامنت دادید، تماس گرفتید. یک بار دیگه من سوال رو میگم، خدا رو شکر انتخابات تموم شد، همه زندگی عادیشون برگشتن. میخوایم امروز چه اونایی که رأی دادن چه اونایی که رأی ندادن ازشون بپرسیم مهمترین مطالبه و درخواستی که از رئیس جمهور منتخب دارن چیه، چون بعضیا که احتمالاً رأی ندادن خب معتقدن که اصلا اینا کیان که ما بخوایم ازشون مطالبه‌ای داشته باشیم، رئیس جمهور تو اون نظام اصلا رسما تدارکات چیه و این حرفا. بعضیا دیگه فکر می‌کنن به جای رئیس جمهور به سوپرمن رأی دادن، حرفشون اینه که لطفاً رئیس جمهور منتخب در اسرع وقت نظام رو کلاً عوض کنه، ولی بقیه هم برداره یه نظام خوشگل گوگولی مگولی رو که کاری به کار ما نداشته باشه برامون درست کنه، مرسی. البته ما اینجا دو سر طیف مطالباتو گفتیم و مطمئنیم خیلی هم هستن که درخواست‌ها و مطالبه‌های متفاوت دیگه ای از آدمی که بهش رأی دادن دارن، پس لطفاً با همون تماس بگیرید و ما رو هم در جریان این درخواست‌های خودتون قرار بدید که ثواب داره.
میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه، ایمیل istgah5@radiofarda.com و تلفن‌های تماس برنامه 20420-2211-24-133-163 و از طریق اینستاگرام فرشید منافی و یا صفحه فیسبوک برنامه و یا اپلیکیشن iOS برنامه با ما تماس بگیرید و صدا و نظراتتون رو به ما برسونید.
Are you lonely? Up there. desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, they woke up, the lions.
سلام علیکم.
سپیدم. من رفتم و رأی دادم، نمیدونم بعدم پشیمون بشم یا نه، و آینده مملکتم هم، یعنی آینده من با آینده مملکتم اصلی نیست، ولی نمیدونم احساس مسئولیت میکردم.
ای جانم، اون کوچولو چی میگفت؟ یه چیزی میخواست بگه راجع به انتخابات و رأی و اینا، فکر میکنم و نذاشتین. مرسی از تماستون. اگه برای بهتر شدن آینده این کوچولو رفتی رأی دادی، لااقل یه نیت خیری داشتین دیگه، ان شاءالله بهتر میشه همه چی. دفعه بعدم گوشی بدین اون فسقلی، یه چیزی بگی اون فسقلی هم حرف بزنه، حرف داره برای گفتن. خیلی ممنونم از تماس شما. یه نکته جالبی که حالا راجع به انتخابات داشتیم حاشیه هاشو حرف می‌زدیم، نکته‌ای که به خصوص طرفدارای حاج آقا رئیسی بعد از اعلام نتایج انتخابات روش مانور میدادن، این بود که ما مثل اونوریا نیستیم که بیایم اعتراض خیابانی کنیم و کشور رو به هم بریزیم. یعنی اصلا بنا رو دوستان بر این گذاشتن که تقلب شده، منتها اینا از بس که شرم و حیا دارن و مظلومن صداشون هم در نمیاد. مثلا توی توییتر یکی از همین برادرها به اسم صادق نوشته بود ما باختیم شما بردید، ما 15,786,449 نفر هستیم، ما بزرگترین اقلیت تاریخ انتخابات هستیم ولی سطل آشغال آتش نمیزنیم، اما مبارزه ادامه دارد. در جواب صادق خان، ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار که به همراه همسرش بهمن احمدی عمویی مدت‌ها بعد از انتخابات 88 توی زندان بودن، توی همون توییتر نوشته بود که برادر من، شما حتی اگر احتمال تقلب رو هم در رأی‌هاتون می‌دادید ما رو اعدام می‌کردید. سطل زباله رو ولش حالا. شما خیالتون راحته که کسی جرأت نداره رأی‌های شما رو بدزده؟ ما هم البته سال 88 مطمئن بودیم رأی ما را دزدیدند. یا مثلا مصطفی نوشته بود در جواب ایشون، حالا که فهمیدید در اقلیت هستید چرا باید رهبری و نیروهای مسلح و قوه قضاییه دست شماها باشه؟ ها؟ اینم حرفیه دیگه. اما این نتیریب تقلب و این حرفا رو حتی روزنامه نگاران این جناح هم به خودشون، این جناح نه اونجا، این جناح هم به خودشون گرفتن. مثلا آقای حسین قدیانی یادداشت نویس کیهان و وطن امروز یه چیزی روز سه‌شنبه توی روزنامه وطن امروز نوشته بود که نشون میداد حالشون حسابی خرابه و اگه فریادرسی نرسه اینا احتمال داره یه کاری دست خودشون بدن. قدیانی نوشته بود که هیهات، از 4% ها برای پابرهنه های روح الله ارباب درست نمیشود. گوش ما فرمان از ولی امر میبرد و اگر این گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30 اردیبهشت 96 را چنان به کامتان تلخ میکردیم که برای ابد از خاطرتان محو شود. اینو آقای حسین قدیانی توی وطن امروز نوشته بودن. خلاصه ما اینا رو گفتیم که یادآوری کنیم بعضی از دوستان این روزا اعصاب معصاب ندارن اصلاً. شما اگه باهاشون معاشرت میکنین یا دور و برتون هستن، لطفاً فاصله لازمه رو باهاشون حفظ کنین. واسه خودتون میگیم.
اینجا ایستگاه پرچم است.
علاقمندای موسیقی تلفیقی، کنسرت گروه دارکوب جمعه 5 خرداد توی مرکز همایش های برج میلاد تو 2 نوبت ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم 30 تا 150 هزار تومان هست. از اونجایی که میدونید گروه دارکوب با خواننده های خیلی زیادی همکاری کرده، با مهران مدیری، با احسان خواجه امیری. الان یه کار بشنویم از دارکوب بند به اسم ترش رو که با علی زنده وکیل اون رو اجرا کردن.
که میخندیدی دلو مزه شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلو مزه شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارو، دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارو. ما نمیشینه دل سنگ تو رو شوی تو پر پر دلم نمیبینه. هوا صحبت چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارو، هوا صحبت چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارو. چراغ شوم تارم نیوم، دلم خوش به بهار پیش رو بود بهارم رفت و یارم نیومد. و تاره اشکم هر شب راه دل داغونم تابت نداره، رفیقون ببرین خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم، چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم. آخ دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت قد نیازارم، حواسم پرته چشات یارم زلال چشمات کرده گرفتارم.
آقای فرشید منافی، من اینقدر خوشحالم که این برنامه رو شما اجرا میکنی که کلن وقتی دارم گوش میدم لذت میبرم. من یه آدمی بودم از سنای پایین، اصلا حوصله این اخبار رو داشتم، نه حوصله داشتم بشینم پای روزنامه و حتی اینترنت هم که بس شد فقط مسنجر و ارتباط اجتماعی با اینترنت بود، یعنی حتی حوصله نداشتم که بشینم اخبار چک کنم و اینا. ولی از وقتی که یک رادیو فردا رو شنیدم، یکم برنامه شما شروع شد، کل هم در هفته که مثل گاگولام نه مناظرات رو دنبال کردم نه هیچی، فقط برنامه شما رو گوش میدم، بعد لذت میبرم دیگه، کلا دیگه گاگول نیستم وقتی برنامه شما رو گوش میدم.
چی نخودی هم خندیده خودش، گاگول چیه بابا، دورج این چه حرفیه. ما خیلی خوشحالیم که تونستیم ارتباط شما رو با خبرمبرهای جدی تو رو اینا که هیچ وقت حوصله‌شو نداشتی یه جور دیگه که حالا حوصله‌شو داری برقرار کنیم. امیدوارم که حالا از ما لذت، یعنی از ما که نه، یعنی از چی، از برنامه ما لذت ببرین. خیلی ممنونم که لطف کردین تماس گرفتین. اخیراً معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفته که قرار به زودی صندوق‌های صدقات ضد سرقت بشن. یعنی که مثلا انسان نیازمندی خدا نکرده بخواد مثلا دور بزنه کمیته امداد و خودش سیخی میخی چیزی بردار بکنه تو سوراخ صندوق صدقات و 100 تومانی 200 تومانی 500 چیزی مثلا بکشه بیرون، دیگه اینا به زودی جلوش گرفته میشه. ما نمیدونیم والا چه کاریه کسی که پول میندازه تو صندوق صدقات واسه اینه که برسه دست یه نیازمندی دیگه نیازمندتر از اونی که وسط خیابون سیخ میکنه تو صندوق صدقات که مثلا بخواد یه چیزی از اون تو در بیاره. حالا کاری نداریم، حالا ان شاءالله که اصلا همه صندوقای صدقات رو جمع کنن جاش گاف صندوق صدقات بذارن. ولی یه پیشنهادی داریم که خواهشن مسئولین روش فکر کنن. ببینین مثلا فرض کن اگه 1,000,000 صندوق صدقات داشته باشیم توی معابر و اماکن عمومی، مسئولین کمیته امداد میتونن چیکار کنن؟ بگید میتونن 1,000,000 نیازمند تحت پوشش خودشونو استخدام کنه. 1,000,000 صندوق دیگه، 1,000,000 میتونن استخدام کنن آدم برای محافظت از این صندوقا. اسمش هم بذارن صندوقبان، یه چیزی تو مایه هم پارکبان که شهرداری زحمتش کشید. این صندوقبان با چوب وایس بالا سر صندوقه که مورد سرقت قرار نگیره، کلید صندوقا رو بدن دست خودش، آخر شب دختشو خالی کنه، تولید به مصرف. هم شغل ایجاد میشه، هم جلوی سرقت از صندوقا گرفته میشه، همون بنده خدا اس مفید بودن بهش دست میده. والا به خدا تازه میتونه همونجا که وایساده برای صندوقش تبلیغ هم بکنه، مردم تشویقش هم بیشتر کمک کنه. بادا بادا صندوق صدقات 79 بلا رو دفع میکنه تو این مایا. والا بده خدایی پیشنهاد بدیه. وقتی میشه این همه آدم بیکار و نیازمند و کاش پای صندوقا براشون شغل ایجاد کرد، چرا دریغ میکنه کمیته امداد؟ واقعا چرا؟ بریم حالا از آرش حسنی ها بپرسیم، شاید اون در جریان باشه. ایستگاه اقتصاد. آقا ریخ پولا رو جمع کن، ریخ
صندوق میخوایی بزنیم؟
گاف صندوق صدقات میخوایم بزنیم.
گفتم داخل ما اون کاسپیان و این فساده و اینا رو که گفتیم حوض کرده دیگه، صندوق رو بزنیم
همینجا بزنیم تو رادیو هم یه دونه بذاریم. من میخوام بکنم این کار.
من حالا میخواستم پیشنهاد دادم کنار اون پیشنهادهایی که دادی تخصصیش هم میشه کرد. مثلا میگیم این صندوق فلان بلا رو به شکل تخصصی درف میکنه که دیگه ملت بزنن. آره مشکلات به روز هم میشه، مثلا چه میدونم یه روز وصل نشدن اینترنت، یه روز نمیدونم کنکوره، یه روز امتحان نهایی هست، یه روز فلانه.
آره بعد تعدادم میتونم زیادتر کنم، میشه شیفتیش کنن مثلا. آره. 8 ساعت یه بار. آره. یه نفر بذارن شیفت که هر کی هر مشکلی داره.
استخدام کردن دیگه توی اون، گفتن که توی 4,000 نفر استخدام شده. البته اون عددشون یه جوریه که پای صندوق با نیستن.
آره. چه خبر؟ خوبی؟
خبر آره زیاده دیگه، خبر خیلی زیاده. خوبم منم.
چی شد بعد از انتخابات تا قبل از انتخابات؟ آره چقدر فرق کرد مثلا وضعیت بورس و طلا و ارز و خیلی نگران بودن. یاد باشه زنگ
آره
می‌زدن.
آره زنگ زد که چه بکن. یه رفیقمون می‌خواست بخره و یه کاری آره. بکنه یادت. آره یکی از عاملای مهمه توی همه کشورها در واقع انتخابات، اثری که انتخابات روی بازار روی اقتصاد میذاره. نکته جالب توجه این بودش که توی این انتخاباتی که گذشت 12 فرشید کمتر اصلا راجع به اقتصاد خیلی حرف زدن در ظاهر، اما همش در همون حد کلیات و آقا یارانه میدیم بدو 3 برابر شد بدو فلان
تو زمین داری.
آره ریزش نکردن. یعنی سال 92 من قشنگ یادمه که حرف مثلا کلی راجع به بورس صحبت شد. یعنی تخصصی میمدن تو حوزه های مختلف، نامزدا میگفتن که تو فلان حوزه ما میخوایم این کارو بکنیم، تو حوزه صنعت این کارو میخوایم بکنیم.
انقدر زیر روی همون دیگه کشیدن بیرون، وقت
به اینجا نرسید. یعنی واقعا هیچ شاید یکی دو بار کلمه بورس یا بازار سهام توی این انتخابات گفته شد. از این رو خیلی روی اون برنامه‌ها خب ملت حساب نمی‌کردن، فقط روی نتیجه می‌خواستن ببینن که چه بکنن. اتفاقی که افتاد یادت باشه توی یکی از هفته‌های که ما هم بحثمون انتخاباتی بود، گفتیم که کم نوسان‌ترین بازارها رو به نسبت انتخابات گذشته یعنی 92 و 88 شاهد هستیم، که کسی خیلی هم تو بازار انتظار اتفاق عجیب و غریبی نیستش. از بابت انتخابات نداره. واقعا هم همینطور بود، بازار کم نوسان بود. اما چه اتفاقایی افتاد قبل و بعد؟ به طور مشخص بریم روی این حرف بزنیم. با بازار ارز شروع بکنیم که بازار ارز قبل از انتخابات یک بازار کم نوسان با بالا پایین خیلی معقول بود. نتایج انتخابات که روز شنبه اعلام شد، دلار به پایین ترین قیمتش از ابتدای اردیبهشت ماه رسید. عجب. یعنی در یک روز حدود 40 تومان ریزش کرد قیمت دلار و مرز روانی 3750 تومان که اونجا میگفتن اینجا دیگه دلار اینو ساخته، کفی رو ساخته که از این پایین‌تر نمیاد، اون مرز رو شکست و اومد پایین‌تر.
الان چطوری اوضاع همونجا؟
الان قیمت تا 3730 تومان هم رسیده.
آه، یعنی باز همچنان زیر اون کفه،
اون کفیه که فکر میکردن دیگه از اون پایین تر نیاد. یورو هم الان 4230 تومان، 4200 مثلا 20 و چند تومنه. یکی از عوامل خب نتیجه انتخابات بود، یعنی میتونن اونایی که بازار ارز رو رصد میکردن این براشون به این مفهومه که اتفاقاتی که تو 4 سال گذشته افتاد تو این بازار که یک بازاری بود که با یک رشد آرامی کارشو دنبال کرد، خب با دوباره انتخاب شدن آقای روحانی همین بساط تو این 4 سال باشه، یعنی ما شاهد نوسان خیلی عجیب و غریبی نباشیم و بازار به همین سمت و سویی که داره میره ادامه پیدا بکنه. جلست. اما دو تا عامل مهم دیگه هم اثر گذاشت رو قیمت دلار داخلی.
چی؟
یکیش همزمانی انتشار یه خبری بود، یاد باشه تقریبا همزمان با اعلام نتایج اعلام شد که آمریکا با تمدید تعلیق تحریم‌های ایران موافقت کرده. یعنی آقای ترامپ چیزی رو امضا کردن که دوباره تعلیق تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کنه. خب اینم یه خبر خوب بود برای تحلیلگرای بازار که یعنی اینکه آقا نفت رو می‌تونیم راحت بفروشیم، پولم درسته. راحت می‌تونه برگرده به ایران. و عامل سوم تغییر رفتار نوسانگیرا و حرفه‌ای‌های بازار بود. حرفه‌ای‌های بازار تو روزای آخر منتهی به نتیجه انتخابات مثلا چهارشنبه، پنجشنبه، سه‌شنبه که با خیلی داغ شده بود رقابت‌ها و این احتمال می‌رفت که شاید دو مرحله‌ای بشه انتخابات، رفتن ارز خریدن به این امید که بعد از انتخابات قیمت‌ها میره بالاتر چون دو مرحله‌ای میشه و میتونن اونجا بفروشن. اینا بعد از انتخابات که قیمت‌ها افتاد رفتارشون عوض شد، یعنی دیگه خریدار نبودن، ارزی رو که خریده بودن باید می‌فروختن و اومدن توی بازار تو صف فروش قرار گرفتن. برای همین این سه تا عامل با هم دیگه و کاهش شاخص دلار توی بازار جهانی باعث شد که قیمت دلار کاهش پیدا کنه. اما تو بورس چه اتفاقی افتاد؟ بورس هم به همین ترتیب بود، یعنی نگاه ها این بودش که خب اگر دولت حاکم که داره 4 سال کار کرده اگر بتونه باز رئیسش برنده بشه، خب همین اتفاقا ادامه پیدا میکنه. خب اینجوری هم بودش که آقای روحانی احتمالاً اگر انتخاب بشه بحث رابطهش با خارج، نمیدونم قراردادهای خارجی اینا برقرار بشه، خب این برای بورس خبر خوبیه چون که خیلی از صنایع تو بورس هستن، مثلا خودرویا تو بورسن. خب درسته. ایران خودرو اگر خیالش راحت باشه که میتونه قراردادش با پژو، سیتروئن یا نمیدونم سایپا بقیه بتونن اینو ادامه بدن، خب این خبر خوب برای بورسیاست. برای همین شاخص کل روز چهارشنبه، آخرین روز کاری قبل از انتخابات 27 اردیبهشت، شاخص کل 80344 واحد بود عدد شاخص کل. شاخص کل دیروز که آخرین روز کاری بورس بود چون پنجشنبه ها بورس تعطیله.
من که نمیفهمم یعنی چی 80000 تا، حالا به هر حال
یه عدد دیگه تو حساب
میدونن میدونن دیگه. یعنی چی آخه این 80000؟
خب من 2 ساعت اینجا دارم پس چی کار میکنم با دست و پا و عدد و کاغذ و رقم و
آقا شما میدونین شاخص کل چیه؟ 80000
ببین شاخص کل مثلا یه میانگینه، یک برآیند کلی بازار. مثلا میخوام بگم که مثلا تو فکر کن قیمت یه کالایی، خب تمام اون سهامی که توی بورس تهران هست یه برایندی داره اسم شاخص کله. یعنی ما اگر میخوایم بگیم که بورس مثبت بود، یعنی میانگین قیمت ها رو به افزایش بود یا میانگین قیمت ها رو به کاهش بود، از این شاخص کله استفاده میکنیم. خب شاخص کل آخرین روز قبل از انتخابات 80000 واحد بود، 80300 تا. دیروز که آخرین روز کاری یک هفته بعد از اعلام نتایج بود رسید به 81150 تا. خلاص
بالا، یعنی رفت بالا،
کمتر از 1% افزایش پیدا کرد. این نشون میده که مثلا
خوبه الان.
نه این نشون میده که بورس بازا امیدوارن به این که تو روزهای آینده و توی ماهای آینده شرایط بهتری داشته باشن. الزاما ممکنه که این اتفاق نیفته، میدونی اینا همه تأثیر روانی انتخاباته، چون اگر تأثیر روانی توی اقتصاد با تأثیر واقعی همدیگر رو تایید نکنن، یعنی شما اصلا فکر میکنی که وضعت خوب میشه، خیلی خوب میری یه خریدایی میکنی و فلان اینا، اما اثر واقعی که افزایش حقوقت باشه یا پیدا کردن یه کار خوب باشه اگر اتفاق نیفته، اون اثر روانی خب کار خودش رو ظرف 2-3 روز کرده دیگه.
اثر روانیه این، یعنی الان
این الان اثر روانیه.
با کیک هم میتونیم مثال بزنیم؟
نه اصلا سراغ کیک نمیرم چون که اضافه وزن پیدا میکنه. یه بار سراغ کیک رفتی هنوز کنوزه داریم توی توییتر و این برامر هم تیکشو به ما میندازن
هنوز دارن. آره
یه چیزی ساخته بودن توی
قیمت چیز ودکا و اینا زنده میپرسن
چرا دیگه قرار شدش که بعد از انتخابات یه قیمت، الان که میگن تو ستاد آقای روحانی عرق دادن و نمیدونم تخت اجاره میدادن اینا واقعا جا داره
تخت
که
چیه؟
آره دیگه گفتن اتاق اجاره میدادن و
برای چی حرفو... برای چه کاری
حالا دیگه
برای خواب دیگه مثلا بله چورتی بزنن
بله
و اینا
بله بله بله
لا.
بله بله گفتن که تو ستاد هم خلاصه مشروب میدادن اینا نذار بگیم آقای روحانی قیمت بدید ببینیم چقدر خرج برداشته آقای روحانی ستادش.
آره
اینجوری که میگن
قیمت رو بگیم، اون قیمت تختارم بدین چقدر بوده، ساعتی بوده، دقیقه‌ای بوده، چقدر بوده.
حالا اون موقعی که برای بچه‌های ما جوان‌تر بودن و تو ستاد آره. و اینا میرفتن فقط پوستر میچسبوندن، این خبرا
نبود. جمع کنیم برگردیم به خدا اینجوری تخت و عرق و اینا چی.
طلا هم همینجوری بوده تقریبا فرشید، حالا میدونم که وقتتونم محدوده، طلا هم تقریبا همین اتفاق براش افتاده، اما طلا یه عنصر خارجی هم داره تحولاتش، اونم قیمت اونس طلاست که اون دیگه دست اصلا تحولات سیاسی ایران نیست. البته بازار ارز هم همینطوره، مثلا یورو اگر افزایش پیدا بکنه ارزشش در برابر دلار که پیدا کرده ارزشش، اونم تحت تاثیر انتخابات فرانسه که کسی انتخاب شد که همکاری ها توی اتحادیه اروپا و اینها رو تشویق میکرد برخلاف نامزد رقیب.
درسته.
و این به معنی اینه که یورو و اوضاع احوال اتحادیه اروپا میتونه تقویت بشه و در واقع ارزش یورو در برابر دلار بالا رفته.
بسیار خوب، ممنونم ازت آرش.
قربون تو.
تا هفته دیگه باید خدافظی میکنیم. آرش رو همچنان در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا.
ممنونم، خیلی متشکر. امیدوارم که تو هفته دیگه عدد رقم از دوستان شنونده داشته باشیم، هم ودکا و عرق و اینا، هم تحولات دیگه ای بازار رو. آره. تحولات دیگه هم برامون خیلی مهمه.
حتما، مرسی.
خلافکارای اصلی قیافه های نادخ ندارن، وقت واسه خالی کردن دخ ندارن، تخت خیالشون و دوران سخت ندارن، رو صورت تخت ندارن، اگه پاره میشیم چون درست یه نخ ندادن، بسته بسته ساکت پاره عرصه تنگه، واکن دهن و رس هر اداره هست یه قاتل دوز، وقت بحث تازه جرم سنگین میشه وقتی میری تو لباس فول. خلافکارای اصلی نشیشی پاشونه نسر کچن، بیستیم باشونه و دم خونن، تو شبکه بوسخن میزنن، همه عرازل جلوشون هلولن، اینه نقشه شون تو بم بندازن، برش داری زیر سیبیلی ردی، منو به فساد داشکار ننو دنبال خون تیمی میگردی، خلافکارا میگیرن و خوق عجیب، منو تو میرز پول پول باز قبضه بوم بوم، بده قدرت دست مردم بگو، خلافکارا میگیرن و خوق عجیب، منو تو میرز پول پول باز قبضه بوم بوم، بده قدرت دست مردم، اگه خود قانون بذاری آسون، خلاف رسانه همه چی رو میکنه آسوده برات، مخالفا ذهناشون شده آلوده بدان، دیگه قمه نمیخواد نه باتومه جواب، برای اون در نمیاد فعلا پا بزن، مگر این که بذاریم بعد پدال فتح کل دنیا، آرزوی دیرین است و جار میزنه رو زمین، برنده باشه بعد جدال، زیرش کسره چن کسی مدال نگیره، حتی اگه نباشه کنار مدال، اینا داله بر حرفا من چشاد وا شدن، رسیدی به مال، اون که خوابه نمیفهمه بلند به ناله، اون که داره میبینم عمرن به خوابه، قانونی یا غیرش قدرت ملاکه، اون که گندست گردن نوچش پلاکه، خلافکارا میگیرن و خوق عجیب، من و تو میریزه پول پول،
آقای مدفتی شما که اینا چه بدی؟ آقای منفی تیمی سرچ بزمان چیکار رو بکنی؟
آقا خیلی ممنونم، به حال زحمت کشید، ولی این ادا در آوردن باور کنید خوب نیست، نکنید، نکنیم، نکند و خدا. آقا میرسلیم دیگه اینجوری هم نبود دیگه، از دست شما.
اما 29 ماه مه سال روز تولد
42 سالگی ملانی براون، بازیگر نویسنده و ترانه‌سرا و خواننده انگلیسیه که شاید نشناسینش، ولی خب یکم صبر بکنید الان دقیق بهتون آدرس میدم. هول و هوش 20 سال پیش یه گروه موسیقی انگلیسی که خیلی محبوب شده بود به اسم Spice Girls که 5 نفر خانم خیلی خوش بر و رو توش آواز میخوندن و میرقصیدن که خب آوازشون به ایران هم رسیده بود و خیلی ها کاراشون رو دنبال میکردن. ملانی براون یا همون ملبی یکی از اون 5 نفره که اواخر دهه 90 از اسپایس گرلز جدا شد و بعد از اون کارش رو به عنوان خواننده مستقلن ادامه داد. خب حالا دیگه میتونیم یک کار از ملانی که البته همراه با گروه سابقش اسپایس گرلز بشنویم به اسم وانا بی.
She got G like MC, you liked it on a easy B, you doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and whine, it's all around. Slam your body down and whine, it's all around.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends.
حدوداً 7 سال پیش این موقع ها بود که اینجوری شد.
مقربونه
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا ایستگاه پسفردا.
بس البته
قصه امروز ما
اینجا ایرانه.
یک جنگ با یک ملت هست.
یعنی داغون میدونی یعنی چی؟
بشه تابید، بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی.
صبح زود پا میشم اینجا ببینم کی خوابه کی نیست.
رادیوی پسفردایه.
نه اونا یه جا دعوا کردیم همسو کشیدم اومدم بیرون الان بردنم اینجا.
اتحادیه سراسری لوتیان خفکن شهر به امریز کل کشور.
زنده باد بهار.
پاییزه اوستا.
هم پیش ملت هم پیش وجدان خودشون.
بابا حاجی به خدا شما دیگه داری قدرت تکلمت هم از دست میدی.
چلنکی چیزی تو دست بالا داری باز خوردم من گوش
اصلا بلکن نشنوین آقا سی صفحه کنیم 399 تو برداره
سامی آرتا.
نه این انصافه، این کجاش انصافه، نامردی آخه.
میبینی داداش تو رو خدا تک ترخم میزنه واسه من.
دل شهر 63 هکتار زمین رو گرفتن کردن مسلح.
داداش تو
خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال تلاش برای پیدا کردن یک اتاق خالی در زندان هتل ابی.
چی؟
یک دامن.
دامن واقعا؟
اجازه بده فرزندم من با چادرم یک کمی شما رو ناز کنم.
حاجی خانم رعایت کنه، نامحرمه.
اکنون شما یک جانباز نظام هستی.
حرف میکنی خانم اعصاب نداره.
فرشید این دفعه تیم تو وردار و برو.
یا خیرگی اون رادیو سه.
بله خرداد ماه 89 الان اینجای ما، الان ایسکا پنجشنبه ایم، اون تموم شد، اون خاطره بازی بود. خرداد ماه 89 برای ما یه خاطره از یاد نرفتنیه. رادیو پس فردا به عنوان یه برنامه طنز روزانه، یا حالا بهتره بگم شبانه، از همون روزا شروع شد با یک نویسنده آقا جلال سعیدی، یک تهیه کننده مجری با بنده و یک صدا بردار که سامی خدا بیامرز. خدا بیامرز که نه، البته رفته شب، الان شبا کار میکنه. شاید خیلی حالت باورشون نشه با این تعداد نیروی انسانی بشه یه برنامه طنز روتین یک ساعته به صورت زنده اجرا کرد، اما خوشحالیم که ما تونستیم ثابت کنیم که میشه. الان که حدود 7 سال از اون روزا میگذره، علیرغم همه لطفایی که شنونده‌های عزیز و با معرفت رادیو پس فردا به ما داشتن، گاهی به این فکر میکنیم که اگه اون روزا تیم برنامه استاندارد و کامل بود، چه رادیو پس فردا بهتری میتونستیم داشته باشیم. اما به هر حال اون روزا گذشت، روزایی که توی ایران مردم تو خیابونا داشتن اشکاور و باتوم رو تجربه میکردن و ما هم اینجا طنز و کنار گذاشته بودیم، سعی کردیم با حرفامون، با بغضامون، با انرژیمون، با همه همدردی و همراهی که باشون داشتیم همراهشون باشیم. روزایی که خود من از شدت بیماری روی پا بند نبودم، اما همه تلاشمو کردم که پا پس نکشم. روزایی که با هم خندیدیم، با هم ریسه رفتیم، سعی کردیم آدم بدا رو با بدیای خودشون روبرو کنیم و اگه اونا نمیفهمن، ما از دریچه طنز چراغ فهمیدگی رو روشن نگه داریم. برنامه‌های ویژه نوروز و ویژه یلدا و اینا راستش هیچ کدوم ویژه برای ما نبودن، یعنی ما برای ما هر روز ویژه بود، چون دریافت کننده انرژی عظیمی بودیم از مخاطبین نجیبی که حتما میفهمیدن که داریم از دل باشون حرف میزنیم. پس اونا هم برای ما کم نذاشتن و کم نمیذارن. همین روزا هم زیاد میشنویم ازتون که برای پس فردا دلتنگی میکنید، دمتون گرم واقعا. ما هم دلتنگیم چون پس فردا حاصل همنشینی ما و شما بود. این یادگار فراموش نشدنی رو به سهم خودمون پاس میداریم و امیدواریم که همه ما با گذر از فرداهای امید و مهربونی و دوستی، پس فرداهای خوب دیگه ای رو در پیش داشته باشیم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، انوز هم لبخند به چهره ما هست. شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر.